أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنت دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشغلين وارحمنا برحمتك يا رحمن. بحثی که بود راجع به تحلیل استصحاب بود. دیروز اجمالا عرض کردیم تعابیری که در سابق راجع به این مطلب آمده و عرض شد که قدیم تا این تعبیر منصوب است به امیرالمؤمنین، اونم با عنوان ان الیقین لا یدفع بشک یا لا ینقض بشک. بعدم در این سه روایت معروف زراره همین کلمه یقین و نقض آمده. جای دیگه این کلمه نقض رو نداریم، فقط در همین سه مورد، چهار مورد دارم. اگر روایت زراره رو یکی حساب بکنیم، سه تا روایت زراره و یکی هم روایت منصوب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. عرض کنم خدمتتون که طبعا کلمه استصحاب بعدها در اصول مطرح شد. در روایات و کلمات قدمای اصولی من نگاه نکردم، چون به ابو حنیفه نسبت داده شده که استصحاب حجت نیست، به شافعی نسبت داده شده استصحاب حجت. نمیدونم تعبیری که اونها کردن چه مثبت چه نافی در متون اصلیشون به چه صورت بوده، الان تو ذهنم حضور ذهن ندارم. اما بدون شک استصحاب در طول تاریخ اصول مفصل ذکر شده و تعاریف مختلف و به اصطلاح نکات مختلف، تقریر مختلف و وجه مختلف عرض کردم. اما اصول تفکری که اهل سنت دارن، یعنی اصولین اهل سنت راجع به استصحاب دارن، اصول کلیش دو تا روایته که هم در مورد خاصن، یکی در وضوس در اثناء نماز اگر شک بکنه، یکی هم شک در رکعات. و عده‌ای از اهل سنت از این روایت به قیاس بقیه موارد رو هم گفتن استصحاب جاری میشه، عمل به قیاس کردن. و عده‌ای هم به مسئله عرف و ارتکازات عرفی، و عده‌ای حتی بردن بالا تا مسئله غریزه حیوانات و که اگر منزلش جایی مثلا آشیانش باشه همچین لاشعوریان یعنی همون جا میره با آشیانه خودش. مثلا عمده همین نکاتیست. البته چون دیروز من توضیح عرض کردم که پیش اهل سنت در باب اجتهاد زن حجت شد، زن یعنی ترجیح احد طرفه، همین که ترجیح داده بشه یکی از دو طرف، این رو اصطلاحا در اون زمان زن میگفتن. زن مرادشون اینه. فرض کنیم مثلا اگر میگفتن روایت آیه مبارکه در باب شراب، در باب شراب انگوریست، شراب غیر انگوری، مثلا فرض شراب خرمایی که نبیز میگفتن، نبیز معانی دیگه هم داره که نبیز و اون میگفتن، این رو اگر ما مثلا بگیم مثلا یک به حساب اسیری نوشیدنی است که فرض کنید نشاط آوره و این رو میامدن قیاس میکردن، مقابله میکردن با مثل شراب انگوری، یا بعد مقابله میکنم فرض کنیم با آب انار، فرض کنیم آب انار مخصوصا از این چیزای خوشبو توش بزنن، دارچین مارچین توش ریزه، خب طبعا خوشبو هم میشه، ممکن نشاط آور هم باشه. فرض کنیم مثلا عسلی هم بهش اضافه کنن، اون وقت میگفتن این نبیز رو که شراب خرماییست اگر مثلا تشبیه بکنیم با آب انار، مقایسه با اون بکنیم، پس باید حلال باشه. مقایسش بکنیم با شراب انگوری، باید حرام باشه. دقت بکنیم، چون در باب نبیز که دلیلی نیامده، در باب فصل آب انار که خصوصا رمان که در قرآن جزء میوه‌های بهشتی ذکر شده، این جزء به اصطلاح حلاله. وقتی یادم میاد وقتی که این دوتا مقایسه را انجام میدیم، شباهت شراب خرمایی به شراب انگوری فرض کنیم مثلا 65% 70% شباهتش به مسئله آب انار مثلا 30% 35% ببین همین که شباهتش در یک طرف رجحان پیدا کرد به این میگفتن زن، مرادش از زن اینه، لذا اینو میامدن ملحق میکردن به شراب انگوری، گفتن حرامه. طبعا الحاق فقط تصور نبود، میامدن میگفتن این شراب انگوری مثلا چون مایه، چون رنگش فلانه، چون بوی فلان داره و مسکرم هست، وقت میامدن استنتاج میکردن که علت حرمتش اسکاره، این حرمت هم علت هم در شراب خرمایی پیدا میشه. پس این نکته در در آب انار نیست، در آب انگور هست، در شراب انگوری هست. پس بنابراین این رو ملحق میکنیم به شراب انگوری، نه فرض که ملحقش بکنیم با آب انار، من با مثال ترجیح با اون طرف. این اصطلاحاً اسمش تحری شد، تحری در اون زمان، این اصطلاحاً اسمش اجتهاد شد، جهد فکری است که فقیه به کار میبرد تا ببینه این موضوعی که حکم نداره به کدومی که وصلش بکنه، تشابهش بیشتر. و لذا متعارفشون این شد که اگر این جهد فکری رو فقیه انجام بده این حجته، غیر فقیه انجام بده حجت نیست، ولو نتیجه یکی باشه. یعنی اگر غیر فقیه آمد گفت این ملحق است به شراب انگوری، اینو قبول نمیکرد. مثل این که فرض کنید شما برید یه جای پیرمردی پیرزنی میتونه یه داروی توصیه بکنه، خب قبول نمیکنه، همون دارو رو طبیب توصیه بکنه قبول میکنه. لذا اینو خوب دقت بکنید. فرض کنید مثلا با مثال ارباح مکاسب رو ملحق بکنید به غنایم دارالحرب، مثلا آبیم آیه مبارکه راجع به غنایم حرب و ارباح مکاسب رو ملحق، اگر این الحاق رو فردا عادی میکرد قبول نمیکردن، این الحاق رو فقیه میکرد قبول میکرد. اصلا معنای حجت قول فقیه یعنی این، چون این رو از شؤون فقیه میدونستن که نگاه بکنه در مجموعه ادله بگه ارباح مکاسب مثل غنایم حربه. دقت کرد؟ لذا خوب دقت بکنید این مسئله که مثلا امام صادق بفرمایند در غنایم ارباح مکاسب خمس هست مثل قم، این در نظر اهل سنت هم قابل قبول بود. این اشتباه نکرد بعضی الان نقنق میکنن مد... چون امام صادق رو مسلم فقیه میدونن، این که دیگه برای شبهه نداره، از فقها اهل بیت میدونن، از فقها اطرف میدونن، هیچ کدوم در شبهه ندارن که امام صادق جز. و اگر امام صادق ملحق کرد ارباح مکاسب رو به غنایم حرب، حالا فرض کنیم مثلا آیه مبارکه ناظر به غنایم باشه، خوب دقت بکن، این الحاق رو اگر فقیه انجام میداد بودن قبوله، این الحاق رو اگر من بچه طلبه انجام میداد بودن قبول نیست. این فرقش این بود، مثلا هدف از حجیت قول فقیه و قبول قول فقیه این بود، گفتن فقیه مقایسه کرده، مراجعه کرده، ادله نگاه کرده، بالا پایین کرده، ارواح مکاسب رو ملحق کرد به غنائم که در قرآن آمده با شواهد، این قبول میکرده، اینه دقت بکنه. اما ملحق نکرده فرض کنید به پولی که ارث به انسان رسیده، من با مثال میخوام بگم در ارث آمده گفته خمس نیست، در ارواح مکاسب خمس هست، چون پیغمبرم در ارث مثلا خمس نگرفتن. پس بنابراین این رو اگر فقیه انجام میداد، البته عرض کردم در یه مدتی در دنیای اسلام این با حاکم جمع شد، این با حکومت جمع شد، نهایتش این که در یک مدتی اون حاکم و فقیه یکی بود، به اصطلاحشون مثل خلفایی که دارن و حتی مثل عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز رو فتاواش و حجت میدونم فقیه میدونم. گاهی هم که غالبا بود بعدها دو تا بودن، حاکم یکی بود فرسون هارون رشید، فقیه هم فرسون ابو یوسف بود، فقیه هم یکی دیگه بود. در اینجا هم اگر دایره فقاهت اشکال پیدا میکرد برای این که به حکومت برسه، اینجا هم برمیگشت به حاکم. دقیق میگن چی مهم بگم؟ یعنی اگر در یک مسئله فقها اختلاف میکردن، چون تدریجا مسائلی که مطرح میشد دستگاه خلافت، حالا دستگاهی که به اسم حکومت بود، اینا رو میان فقها میبرد، خب طبیعتا گاهی اوقات فقها اختلاف پیدا میکردن، وقت برای حل اختلاف باز میامدن پیش حاکم، پیش خود خلیفه. این رأی خودش رو میگفت، اونم میگفت قصه ای که مال از جواد هست از به قطعیت. این فقط قصه از جواد نیست، ولی چون منبری ما نقل میکنن چون روی از جواد واقع شده، این یه سیره متعارفی بود و لذا میامدن پیش حاکم 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا فقیه این نظرش مطرح میکرد، اونم مطرح میکرد. حالا ما میگیم حکومت، اونم میگن خلافت، خلیفه یا حاکم به تعبیر ما. این میامد میگفت این نظریه درسته، اینه مینوشتن. پس بنابراین یک مقداری هم این ولذا یکی از مشکلاتی که در دنیای اسلام در بعد از پیغمبر پیدا شد، خلط بین فقه حکومتی و استنباطیه. این دوتا رو خلط کردن، این خلط این دوتا خیلی مشکل درست کرد که آیا فلان مطلبی رو که مثلا دومی گفت آیا جزء فقه استنباطی است، یعنی فقهی در متن شریعت بود در اصلش، یا نه این مصلحت دیده الان اعلام بکنه. معروف بعضی از اهل سنت این که مثلا گفت متعتان کانتو علی احضر سبحان و حرم و ما، این کلامش دو تا نکته داره، یکی این که خبر میده که زمان پیغمبر جایز بوده، یکی این که من حرام میکنم. خب ما خبرش قبول میکنیم که زمان پیغمبر جایز بوده، این حکم حکومتیش قبول نمیکنیم. این که من تحریم میکنم، این حکم حکومتیه دیگه. کلام او در حقیقت تحلیل میشه به دو مطلب. خوب دقت فرمودید. این ولذا عرض کردم در همین رساله خراجیه که ابو یوسف نوشته خطاب به هارون، این اگر آدم خیلی رسالش مفصل نیست بخونین و تحلیل فقهی و اصولی بشه، خیلی نافع این رساله، چون حدود سالهای 180-1900 جعفره. و عرض کردیم ما هم یه رساله داریم از موسی بن جعفر در اقسام خراج و خمس و اینا، خیلی عجیبه، ما هم داریم. آیا واقعا اینها ریشه هاش در اهل بیت بوده اونا گرفتن؟ ما متاسفانه اهل بیت هم پیش عامه مسلمان ها هم مظلوم بودن، پیش علمای ما مظلوم، پیش هر دو طرف مظلوم. این قسمت مربوط به اهل بیت روشن نشده. الان جزء رسائل اولیه حکومتی است که یک فقیه نوشته، یعنی عالم، ما اینا رو فقیه نمیدونیم، یک عالم اهل سنت نوشته. در اونجا بعض وقتا میگه بله سنت اینه، مثلا از فلانی اینطور نفر، بعض جا میگه بله تو این مسئله 3 تا رأی هست، فلانی اینجور گفته فلانی اینجور گفته، تصریح میکنه اسم را من نمیخوام تو ذهنم نمونده اسمش، و فلانی اینجور، و تو خلیفه مخیری هر کدوم رو میخوای انتخاب بکن، تصریح میکنه چون 3 تا رأی هست هر کدوم رو شما انتخاب کردیم به عنوان حکم حکومتی به قول امروزی آیین نامه بدیم رو اجراش بکنن. بعد جام میگه نه حکم در مسئله اینه. خب دقت فرمودید، این میخواد یه مقدار تاریخ وقت و اون چه که در مورد استصحاب در اصول آمد، عرض کردم تعاریف مختلفی است، اقوال مختلفی است. ما قول دادیم که تعاریفش هم بخونیم، بعد این خیلی خسته کننده است و طولانی است. یه نکاتی رو من عرض میکنم، اگر رو تعاریف دقت بشه دیگه خودش در میاد ان شاء الله تعالی، اون نکات فنیش در میاد و سر مشکل استصحاب رو هم اشکالش اجمالا سابقا گفتم که حالا توضیح میدم. قبل از این که وارد این بحث استصحاب یا اصول یا امارات دیگه بشیم، یا امارات یا اصول دیگه، یه نکته مهمی رو دقت کنید. یه نکته رو که دیروز عرض کردیم که اصولا از زمان صحابه این مسئله مطرح شد که اجتهاد، یعنی ما در جایی که حکم نداریم موضوع داریم حکمش نیامده، سعی کردن با حالا یا قیاس یا راه دیگه برای او فضا سازی بکنن. مثلا 3 تا احتمال داده میشه، 2 تا احتمال داده میشه، 4 تا احتمال داده میشه، یه احتمال رو که ارجح بود ولو رجحانش 10% باشه، 8% باشه، 5، اون احتمال اخذ بکنه، این اسمش شد تحریف، اسمش شد اشتباه. یعنی از طرف دیگه یکی از مواردی که خیلی برای اونها در این مطلب تأثیر گذار بود مسئله قیاس بود، یعنی وقتی یه موضوع جدیدی رو پیدا میکردن که در شریعت نبود، میامدن با چند تا موضوع رو مقایسه میکردن، میدیدن به این یکی نزدیکتره، همین که نزدیکتره فرض کن با اینی که 10% ترجیح بیشتر داره، اینو ملحق به اون میکردن، این قیاس بود. یکی از این مصادیقی که یواش یواش به نشون مطرح شد این بود که اگر یک شی حالت سابقه داشت، وجود حالت سابقه یک کمی ترجیح میده. مثلا این زنه تا خون میدید حرام بود، حالا خون ندیده اما غسلم نکرده، ببینید پس دو احتمال هست، حلیت حرمت. احتمال حرمت یک کم میچربه. چرا میچربه؟ چون سابقا میبینیم که این زنه حرام بود، الان هم حرام بود. حالا اگر بگید آقا خب شاید سابقا شارع حکم پدار حکم نکرد، خب درست احتماله، دقت کنید میخوام چی بگم. و لذا عده از تعابیر علمای اصول اهل سنت رو اگه دیده باشیم میگن خود یقین به حدوث یوجب و ظن بالبقا، یعنی ظن به یعنی بقایش ارجح میشه، مراد از زن زن معتبر نیست، خود این زن حجته. یعنی یکی از نکات اساسی که در بین استصحاب بود که با قیاس روشن شد، سر قیاس چیه؟ سر قیاس همونطور که دیروز مثال عرض کردم، مثلا شرب خمر گفتن حد نداره، نهارتن که امیر خب 5 تا حد هم در قرآن هست، حد معارب هست و حد شرب چیز هست، سرقت هست و زنا هست و قذف هست، این حدودیست که در قرآن ذکر شده. قیاس این بود ما بیایم ببینیم این شرب خمر با کدوم یکی از این حدود ارتباطش بیشتره، اون ممکنه مثلا شرب خمر بکنه زنا هم بکنه، هست ارتباط داره. اما وقتی همه رو میسنجیم فرض کنیم با زنا 30%، با فحاشی و سب و شتم و اینا 45%، با دزدی 10%، با محارب و مفسد فی الارض 15%، ارتباط داره. اما نگاه که میکنیم میبینیم با حد قذف، با قذف بیشتر، چون عادت اینه که شراب میخوان فحاشی میکنن دیگه، زبانشون باز میشه هر چی میخواد میگن. بله شعری داره ناصر خسرو جو بگن نخورد دانا مست، نکند دانا مستی نخورد عاقل می، خیلی روشن آخرش داره که گرکشی عربده گوین که وی کرد نمی، ورکنی بخشش گوین که می کرد نوی. اگر در اون حالت یه پولی بدی میگه این کار اون شرابت، یه فحاشی بکنی میگه کار خودته. گرکشی عربده گوین که وی کرد نمی، ورکنی بخشش گوین که می کرده به. این شعر قشنگیست، آخرش به اینجا ختم میشه. حالا به هر حال این طبیعت شرابه، یعنی این یک طبیعتیست که در شراب، لذا آمدن ملحقش کردن به حد قصد بودن 80 تازیانه. درست روشن شد؟ پس نکته این بود که فقیه موضوع میگه ما در روایات ندیدیم که پیغمبر راجع به این مطلب چیزی بود، در قرآن هم که نیست. فاعتزل النساء في المحيض، خب این محیض هم یعنی خون باشه که تمام شد، این خون که تمام شد. بعد از اون برم داره فی اذا تطهرنه، این تطهرنه یعنی احتمالاً اغتسلنه. پس آیه مبارکی که اجمال داره، سنت پیغمبر هم نقل نشده، این موضوع زنی که از حیض پاک شده اما هنوز غسل نکرده، این یه موضوعیست که حکمش واضح نیست، اما درست حکمش واضح. اما میگیم این زن قبلا حرام بود، ببینید این زن قبلا حرام بود، خب ترجیح با این است که اون حرمت باشه، همین که ترجیح 10%، این اسمش اجتهاد بود. این سر این که قیاس رو آمدن یعنی استصحاب رو، و لذا در خیلی از کتب اهل سنت، حتی در کتب ما مثل معالم اگه یادتون باشه فصل 8 معالم، اگه الان والی علیک چون 9 فصل داره مقدمه معالم دینی ایشان، فصل 8مش فل قیاس و استصحاب، یه تشابهاتی بین قیاس و استصحاب هست. در قیاس هم ترجیح بود با اون طرفی که شباهت داشت، در استصحاب هم ترجیح بود. حالا این نکته‌ای بود که دیروز عرض کردیم، برای اینکه این مطلب کاملا واضح بشه چه در اصول چه در امارات، من اولا یه مقدمه رو عرض کنم که این در کل ابواب اصول نافعه براتون، بعدم تطبیقش بکنیم با استصحاب ان شاء الله. ببین ما در اصول یا اماراتی که داریم به طور مثل خبر واحد یا مثلا استصحاب یا احتیاط یا براءت یا اصول دیگری که داریم مثل سوق مسلم، قاعده ید، قاعده قرعه، قاعده فرا، قاعده ما شاء الله، این اصول و قواعدی رو که ما داریم اینا به طور کلی به دو قسم اساسی تقسیم میشن. یک قسمشون اوناییست که شارع جعل کرده و اصولا عرفی نیست، عرف در اون نظری نداره، مثل اصالت و طهاره، کلوش علک طهاره، چون عرف هم چیز نداره که اگر شکل این تسبیح مثلا پاک و نظیفه یا نه، اصل اینه کسی که پاک و نظیف باشم چه قاعده عرف نداره، این لباس ایشون نظیفه یا نه بگه، اصل این است که نظیفه، هم چیزی هم چه اصلی هم چه برنامه عملی عرف نداره بگه حکم بکنین این قضا تمیزه یا نه، بررسی میکنن که تمیزه تمیز نیست، بو میده بو نمیده، مثلا آزمایشگاه میبرن بررسی میکنن، بگن نه اصل اولی این است که این قضا سالمه، اصل اینا هم چیزی ندارن، عرف هم که اصلی ندارن، عقلا دارن نه عرف عام دارن، مگه عرف تسامحی آدم تنبل که حال بررسی ندارن. حالا یا حال اگر شارع آمد کل شیء نظیف، عادتا میشه قاعده، یعنی میشه به طور طبیعی قاعده، اصل این قاعده یک امر کلی است، یه قانون کلی است که ضرب شده برای اینکه رجوع بشه به او برای موارد شک و رفع شک. این اصطلاحا قاعده میگن، هر قانون کلی که ذکر بشه برای اینکه به او رجوع بشه در موارد شک، این نمیشه، و برای اینکه اون شک رو برداره بین میگم قاعده. اگر شک کردین، مخصوصا چون بنای اصحاب این است که اساطو تاره در شبهات حکمی هم جاری میشه، یه چیزی که اصلا حکمشی نمیدونیم، فرض کنیم مثلا اون چیه انتهایی که بشتی میگه پنیر چی؟ مایه پنیر مایه پایین پنیر مایه حیوان پاکی یا نجسه، و فرض کنیم روایات هم متعارضه، خود شراب حتی پاکی یا نه، اساط و طهاره در شبهات حکمی هم جاری میشه، معروف بین اصحاب اینه که اساط و طهاره هم مانعی نداره جاری میشه. این یه قسم کاری، این طبیعتا غالبا کمه. قسم دوم چیزایی است که زمینه‌های عرفی و عقلایی داره. خوب دقت بکنید، اصلش زمینه عرفی و عقلایی داره. این در شریعت که آمد، خوب دقت بکنید، در شریعت اون چی که ابتداءً در بین مثلا صحابه بود شاید به همون مقدار عرفیش بود، اما اون چه که بعدها در فقه آمد و روش کار کردن و حتی در اصول، اون مقدار شرعیش بود، چون مقدار عرفی عادتا حد و حدود نداره. خوب دقت بکنه، اجمالا خبر سفر قبول میکنه اجمالا، اما وقتی میخواد بیاد توی فقه یا توی اصول، این حد پیدا میکنه، ضابطه پیدا میکنه، مثل کل سرات که میگن از شمشیر تیزتر از مون نازکتره. این باید در اصول، هدف اصولی این خوب دقیقا این حد بود. حد یعنی چی؟ یعنی یک معیار بدن، یک ضابطه بدن، هرچی این ضابطه رو داشت این حکم داره، هرچی هم نداشت این حکم داره، این میشه حد. عرف، عمل عرف حد نیست. اون چه که ما در اصول پیدا کردیم اینه، نکته اینه. این در طول تاریخ، چه در امارات چه در اصول، اصول عملیه محرز غیر محرز، اون نکته اصلیه. فرض کن قاعده قرآن، حالا چند تا مثال بزن، این اجمالا عرفیه دیگه. خب الان تو بازی فوتبال ببینین اول شرکت میندازن که کدوم یکی شروع کنه، این اجمالا رجوع به عرف اوره عرفیه، در مواردی به قرآن رجوع میکنن. اما این که ما بیاییم یه قاعده قرار بدیم، خوب دقت کنید، هر جا مجهول بود به قرآن رجوع کنیم، این کار فقه بود، اصلا کار فقه این بود. القرآتو لکل امر مجهول. حالا یه نکته هم اینجا عرض بکنم، چون در عبارت مرحوم استادای خوی نیامده، از عبارت ناینی هم من نیدم، این رو مرحوم آزیا میفرمودن، چون دیگه شاید مطلع نشین فی ما بعد به این زودی ها بحث قرآه، مرحوم آزیا میفرمودن، آقای بجرادی هم تبنی فرمودن، ایشون آزیا میفرمودن که روایت دو لسان داره، القرآتو لکل امر مجهول لکل امر مشکل. وقتیشون فرق بین مجهول و مشکل این میذاشتن، مجهول یعنی یک مطلبی که واقعیت داره ما نمیدونیم، اما مشکل یعنی یک امری که خودش واقعیت نداره، خود در واقعش روشن نیست. مثلا خونسا واقعا روشن نیست مرد یا زنه، اما قبله مجهوله، چون بالاخره یک طرف قبله است، یک طرف قبله است. مثلا در همین بازی فوتبال که عرض کردم، این در حقیقت مشکله، نه اینکه یک واقعی داره ما نمیدونیم. لذا مرحوم آزیا حرفشون این بود که دلیل ما القرآن لکل امر مشکل یا لکل امر مجهول، چون در مطالب آقای خویی نیامده، غالبا هم آقایون که الان هستن از مطالب آقای خویی خبر دارن، این مطلب رو ناینی هم نداره، این مطلب رو از افادات مرحوم آزیا، حرف بدی هم نیست اگر اصل داشته باشه، خوبه، هیچ کدومش اصل نداره. الان القرآن لکل امر مشکل یا القرآن لکل امر مجهول، در حوزه های ما هر دو ذکر میشه، لکه این دو تا فرق دارن. اگر لکل امر مشکل شد، مثل تشخیص خونسا رجوع به قرآن خوبه، چون مشکل واقعا معنی زنه یا مرده، دقت کنید. اما اگر بنا شد لکل امر مجهول باشه، در معرفت خونسا رجوع نمیشه، چون فایده نداره. مثلا زنی که حیضش مستمره، این امرش واقعا امر این دم مجهول مشکله، نه مجهول. یه دفعه میگیم نه، یه واقعیتی داره، چند روزش حیضه، چند روز دیگهش استحاضه است، این مجهوله. القرعه روشن شد. این یک فایده لطیفی است که چون جای ذکر نشده گفتیم در از فواید این درس فعلا، چون غالبا آقای شاگرده آقای خویی هستن مطلب آقای خویی رو میگن، آقای خویی هم نداره این مطلب، این چون از ایشان نشیندیم و در نوشتاریشون هم نیست، از مرحوم نایدی هم نشیندیم، از آقای بجنادی، از آزیان هم میفهم. به نظرم تو قاعده قرعهشون هم آوردن تو جلد قواعد فقهیه به نظرم، چون نگاه نکم توسیم. به هر حال حضور نارضت چون شوهر خاله ما بودم و خونه ایشون بودیم دیگه، حضور از ایشان راجع به این مطلب از مرحوم آزیان هم میگن. علی حال این یک مطلب راجع، پس ببینید دقت بکنید نکته چیه. تصادفا همین مطلب القرعه لکل امر مجهول لکل امر مشکل، مثلا ما الان در میان فقهای ما کسی نداریم به این عموم فتوا داده باشه. از مرحوم سید ابن طاووس نقل کردن، مثلا گفته اگر جهت قبله مشکوک شد قرعه بزنه، تو کدوم طرف نماز بخون. اگر زن حیضش مشکوک شد قرعه بزنه، چند روز حیض قرار بده. کسی دیگه از فقهای ما این حرف نگفت. اگر نسبت من اشتباه نکرده باشم، منحصر به مرحوم سید ابن طاووسه، کسی دیگه از فقهای ما همچین مطلبی نگفته که در این دو مورد به قرعه رجوع بشه. مرحوم آقای صاحب جواهر ایشون داره که ما با این که در قرعه عموم داریم، یعنی القرعه لکل امر مجهول یا مشکل، لکن فقها به این عموم عمل نکردن. بناشون به اینه هر جا اجماع باشه به قرعه عمل شده عمل بکنن. روشن شد چی مخواه؟ پس ببین دقت، اصل مطلب که ما به قرعه رجوع میکنیم این شبه نبود. کجاش گیر کرد؟ اون ضابطه حد. وقتی آنان حد زدن که القرعه لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل که ارز کردن، انصافا هم حرف واضحه، حرف خوبی، انصافا میشه مشکل و من مجهول گرفت، لکه انصافا اگه ما باشیم و لفظ حرف بدی نیست که قرعه در جایی که خودش واقعش روشن نیست. مثلا 4 نفر معمار 4 تا قیمت بر این خونه دادن، چون قیمت یک چیز واقعی نیست، بیایم بگیم در اینجا قرعه بزنیم. معروف اینه که معدل میگیریم، بیایم بگیم قرعه بزنیم، 4 تا قیمت داده. اگر معیار کل امر مشکل باشه خوبه، رجوع بر قرعه خود. اما معیار کل امر مجهول باشه نه، چون قیمت مجهول نیست، قیمت به رقبات و عقلا، رقبات هم امر واحدی نیست. پس فرق بگذاریم بین القرعه و عرض که این صاحب جواهر. مرحوم آقای شیخ الشریعه در رساله لازرشون نوشته که من همیشه فکر میکردم چطور میشه ما یک قواعد کلی داریم لکن فقها به این اطلاقش عمل نکردن. یکیش هم قاعده قرعهش رو ذکر میکنه، یکیش هم قاعده لازره. یعنی معلوم میشه که ایشان یک به اصطلاح ما به قول امروزی میگن عقده علمی در قلب ایشان وجود داشت که لازره اطلاق داره، معذالک فقها در همه جا به لازره مراجعه نکرد. این چطور میشه؟ مثلا القرعه لکل امر مشکل، این مراد از اطلاق یعنی این حد میشه. پس تمام نکات، البته ما عرض کردیم مرحوم ساجار اون مطلب فهمدن، مرحوم سید ابن طاووس عمل کردن، مرحوم آقای شیخ الشریعه متحیر شدن. مثلا شیخ الشریعه آمده گفته که لازره اگه به این معنا باشه باید حکم ضرری برداشته بشه، خیلی جا برداشته نشده. پس لازره به معنی که ضرر نزن نهیه، اصلا چون معنای لازره عوض کرد، یعنی ایشون با ارتکاز خودشون میدونست که لازره به معنای نفیه، ضرر نیست. ایشون گفت نه ضرر نزن، وقتی اگه شو ضرر نزد این حرمت مطلق داره، لازره مطلق. این دقت میکنید چی شد؟ یعنی ایشون وقتی آمد گیر کرد که این دلیل اجمالا در شریعت به حالت ضرر حکم برداشتن، چون که این اشکال عرفی هم هست، فقط شریعت نیست که، این که اجمالش درست. ببین کجا مشکل پیدا کرد؟ وقتی آمدیم به ضابطه. لذا مرحوم شیخ الشریعه اصلا معنای لازره عوض کرد، اصلا معناش عوض کرد، گفت لازره این لا تزور ضرر نهی اصلا، گفت این نهی. و این میگم چون واقعا خوب دقت بکنید، بعضی از مشاکل، حالا اینا که مشکلات اصولی است، بعضی از مشاکل که ما الان داریم در دنیا کلا خب با ما بحث میکنن، حالا کار به بحث سنیشیه ندارن، میگن شما این همه مثلا راجع به مثلا احکام شریعت و احتمام مسلمین. شما توی بسم الله جهر بشه، نه بین مسلمان اختلاف داریم. بسم الله که پیغمبر لاغه در نمازهای جهری چیزی حدود 20,000 بار فقط تو ایام مدینه خوندن، ایام مکه رو بلش بکنه، چون پیغمبر فقط نماز ظهر عصر اخفاتیه بود، صبح و مغرب و عشاء جهریه میخوندن. 10 سال هم که در مدینه بودن 3 تا نماز، هر نمازی هم 6 تا، سالی هم که 300 فرض کن 50 روزه، 60 روزه، ضرب در 6 بکنیم و ضرب در 10 بکنیم، یه چیزی در حدود 20,000 بار. وقتی این چطور میشه شما مثلا یه درد مشهور دنیای اسلام بسم الله رو نمیگن یا نمیخونن اصلا؟ حالا وهابی ها میخونن، نمیدونم دقت کردید این اشتباه نشه، وهابی ها میخونن فقط آرام میخونن، مثل شافعی ها اونا باز اقلا کمی انصافشون بیشتره، شیعه هم که علنی میخونه جهر میخونه. خب اگر بنابش این یک مشکلات مال دنیای اسلام که ما میگیم اینقدر مسلمان با هم دیگه دعوا نکنن، تکفیر هم دیگه نکنن، چون آبروی کلی میره. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، خیلی تعبیر زیبایی، تذهب ریحکم، ریح شاید مراد آبرو باشه نه باد، یعنی آبرویی که داریم اون اعتباری که دنیای اسلام وحدتش پیدا میکنه از بین میره. این مشکلات تو اصولم اصلا اصول برای این درست شد، روشن شد. اجمال قضایا عرفی بود، قرعه عرفی بود، نفی ضرر عرفی بود، آمدن این را حدیش بکنن، مخصوصا برای این که اگر حدی بشه خوبم حدی بشه فل اسلام بشه اضافه کرد، لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، که آنم متحیرن. ما یه توضیح دادیم این فل اسلام از قرن دوم اضافه شد و مرحوم شیخ الشریعه دقت کنه اینا دغدغه فقیه، یعنی یک فهم من میخوام روشن بشه براتون، وقت تمام این ابواب من میخوام بگم همینطوره، یعنی اختصاص به اینجا نداره. این آمد که این رو قاعده مند بکنه، میگه خب این نمیشه، پس اگه بخوام قاعده مندش کنیم قاعده قرعه، ما به جای حرف صاحب کفایه جواهر که در قرعه باید اجماع باشه، یا حرف سید ابن طاووس علامان و سبره که مطلقا با عمل بکنیم، یا حرف مرحوم شیخ الشریعه که ما چه کار بکنیم با این اطلاق، توضیح دادیم که انشاءالله توضیحش هم خواهد آمد، اثبات کردیم این رواد صحیح و سند نیست، اشتباه کرد، رواد اصلا صحیح نیست، نه لکل امر مجهل صحیح، مجهول صحیح، نه لکل امر مشکل، انشاءالله اینا بعد توضیح میدیم، فعلا جاش اینجا نیست. هر دو روایت صحیح نیست، اگر بود بله قاعده درست میشد، همون حرفی که سیدون تابوس گفته. لا ضرر ما معنا کردیم، اولا نفیه، مخصوصا اگه فل اسلام باشه، خب لا ضرر که من لا تضر فل اسلام که معنا داره که، خصوصا با کلمه فل اسلام ما شواهد اقامه کردیم از وقتی که این قاعده آمده، از در عبارت فقها عرض کردیم قاعده ابتداعا از میانه های قرن دو اول در دنیای اسلام مطرح شد. ما به جای حرفا اون که آقا این اطلاق داره چیکار کنیم، ما ریشه هاشو پیدا کردیم در مدینه از سالهای 60 و 70 این مطرح شد، سالهای 110 توسط امام باقر به زراره گفته شد و اثبات شد این در مدینه. اولین کسی هم که طبق لا ضرر مثلا عمل خارجی انجام داده اونطور که در موقع مالک آمده عمر بود، این دومی، یک کسی میخواد زمین رو چیز بکنه این مثلا این میگه اگه این کار نکنم من ضرر میکنم، اون طرف قبول نمیکنه، میگه بی خود تو قبول نمیکنی، بذار این آبش از این رو زمین تو رد بشه، این ضرر به اون طرف اگه بخوای قبول نکنه، و الی آخری. اونی که عملا نقل شده، اونی که در روایت ما نقل شده از خود پیغمبر با قصه سمارت ابن جندب در قرن دوم که قرن فقه هاست به این قاعده عمل شد. خوب دقت میکنیم، همینه که سیوتی داریم ربع فقه خمس فقه رو این بنا شد. قرن سوم که قرن محدثینه، اون وقت که آمدن سندش بررسی کردن بزرگانش رو قبول نکردن، بخاری قبول نکرد، مسلم قبول نکرد، نسائی، بزرگانشون قبول نکردن، بزرگانه، با اینکه در موطع مالک آمده، قرن دوم در موطع معز رسول الله، اشکال داشتن که اون شخصی که موطع مالک ازش نقل میکنن رسول الله این از صحابه نیست، از تابعینه، سند اشکال داره، سند موطع اشکال داره، با اینکه موطع جزء بسیار کدوم امام مالک، امام دارالهجره است و خیلی بر خودش به اصطلاح عنوان داره، دقت فرمودین. پس بنابراین خوب دقت کنید، وقت ما آمدیم گفتیم که در روایت اهل بیت هم اجمالا آمده و این نکته ای که اصحاب ما به اون اطلاق، این نکته دیگه ای داره که اون شرح دادیم که این مرحوم شیخ الشریعه رحمت الله علیه که گیر کرده و معنا رو برداشته عوض کرده، لا ضرر زده معنی لا تزار ضرر نزن به معنی نهی گرفته، که انصافا خب خودشون قبول داره که خلاف ظاهره، خب قطعا خلاف ظاهره، نمیشه چه اشکال، خصوصا با این تعبیر رایج فی الاسلام که قطعا خلاف ظاهره. مرحوم آقای خویی هم یه عبارتی دارن در مسواک احتمال دادن لا ضررش نهی باشه، لا ضررش نفی باشه، یا لا ضررش نفی باشه یکیش نهی باشه. خیلی حرف عجیب غریبی هم از حرفی روش. بله بعضی از شاگردهیشون بعدها اینو این مبنا رو قبول کردن که خب خیلی خلاف ظواهر و قواعده. علی‌ای‌حاله این رو ما توضیح دادیم، القرآت لکل امر، یعنی ببینیم تو این مرحله، این مرحله مهم اینه، یک چیزی اجبالاً هست دنبال قانون من کردنش بودن، مثلا قاعده فرا اجمالاً ما یک کاری انجام میدیم بعد شک بکنیم، خب بنا به صحت میدیم، اجمالاً که هست تو زندگی ما. اشکال سر چی شد؟ این که آیا یک لفظی داریم که بگه مطلقاً این کارو بکن که قاعده بشه؟ آقای خوبی میگه نداریم. اون روایتی که در قاعده فراغه همون حدیثی که یک روایتش که میگه مطلقاً، یه روایتش بیه هو حینه یتوضأ از کرد، یعنی در حین وضو ملتفت بوده، ولذا آقای خویی خلافاً للمشهور میگن قاعده فراغ به همون سیره اوغلاست، باید به نحو اوغلایی باشه و اون اونجاییست که آدم در اثناء عمل التفات داره. خود دقت کن، مشهور علما میگن نه، تو اثناء عمل التفات باشه نباشه. دقت کن نکته فنی چیه؟ نکته فنی اینه که قاعده فراغ اجمالاً ثابته، آیا در نصوص اطلاق آمد یا نه آمد؟ حدی آمد یا نه آمد؟ مثلا قبول خبر ثقه، خب این اجمالا قبوله، این دارش بحث نداره. بحث در این است که اگر در جایی ثقه به شما خبری داد لکن یک شواهد ضدش بود، مثلا شما یک خبر صحیح مخصوصا به قولان صحیح اعلایی هم پیدا کردین لکن فقهای با قدمای فقها بهش عمل نکردن، خب این شواهد ضدشه دیگه. همین روایت لا تنقض الیقین به شک ضرار را عرض کردیم. خب مرحوم حسین سید از کتاب حریز هم نهار شیخ توسی آورده، هم کلینی او را حذف کرده هم شیخ صدو این روات حذف کرده. خب طبیعتا شبهی بر انسان پیدا میشه، این لا تنفنه که کنت علا یک آقای تو کنم که جز روات صحیح است و جز مسلمات گرفته. ما توضیحات چه عرض کردیم؟ هر سه روایت زرار رو فقی مرحوم صدوق در فقی نیورده، دوتاش هم کلینی نیورده، سومیش در سلاته آورده، دو تا دیگه چه نبوده مرحوم کلینی هم نبوده، هر سه رو در حقیقت شیخ طوسی آورده. از زمان شیخ طوسی هم مشهور شد، شهرت این روایت از زمان شیخ طوسی، اما شهرتش به کشیدنش به باب استصحاب تقریبا از قرن دهمه، اصلا تو این زمان هم تو استصحاب نبود، در فقه آمد اما تو استصحاب نبود. این توضیحاتش هم عرض کرده، دقت کن. پس نکته چی میشه؟ نکته این میشه که آقای خویی میگه قاعده فراغ چون اوغلایی است و اوغلا در جای این قاعده که انسان حین عمل حواسش جمع باشه، اگر یاد شما از که در نماز خیلی حواسش جمع نمیشه میگه قاعده فراغ. در روایات قاعده فراغ بعضیاش همزه کل ما شکت فی شیئن همزه فی صلات یک فلان مطلقه، چه التفات با یه روایت داره هو حین یتوضأ از کرمن هو بعد الوضوء، در وقت وضوء حواسش جمع تره. لذا آقای خویی خلافاً للمشهور اگه عروه نگاه کنیم مشهونه، موارد بسیار زیاد در عروه قاعده فراغ رو جاری کرده، آقای خویی حاشیه زده معل التفات، معل التفات، این معل التفات اینه. من نکته رو الان خدمتون عرض کردم، نکته این است که این قاعده که اجمالاً در ارتکاز در سیره اوغلایی جاری میشه آیا دلیلی داره که محدود بشه حدی بشه؟ قاعده ید اجمالاً ثابت کسی در شما ممکن است حتی یک شخصی خیلی بزرگوار باشه یه بار ببینید تصویر دستش رو که ملکشه، این که هست دیگه که تصرف نشانه ملکه، اما این رو شما مطلق بگیرین حتی در موردی که شخص تصرف میگه شخص دیگه ملک منه، دو نفر دیگه میگه ملک منه، اما دست اینه، شاید اوغلا در اینجا دیگه حکم ملک نکنن، شاید. و اگر ما قاعده ید رو ثابت کنیم یعنی چی؟ یعنی ید هر جا باشه علامت ملکه، حکم ملک، این میشه قاعده. اونی که در فقها آمدن اجمالاً روشن شد اصلا در طول تاریخ اسلامی نکته فنی این بود، مرحوم آقای خویی معتقد بود که عقلات به خبر ثقه به عنوان خبر ثقه عمل میکنن. در این که اجمالاً به خبر ثقه عمل میکنن جای بحث نیست. ایشون میگه نه، این سیره اطلاق داره. خب این که خیلی مشکله، سیره اصولا اطلاق پیدا نمیکنه. حرف ایشون که خیلی مشکله. شوالش اینه که وای چیه مثلا همچی فتواری ندادن که ایشون فهمید. اما مرحوم آقای ناینی میگه در اون روایت صحیح وارد شده اف یونس بن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، قال نه، قال یعنی از این مطلب معلوم میشه که امام ما رو تعبد داده به خبر ثقه. العمری و ابنه ثقتان فسمع لهما و اطعهما فانهما از ثقتان المأمونان. ببینید فانهما، پس روشن شد چی میخوام بگم؟ اصل قبول خبر ثقه عقلایی مون ضابطه، مون حد، حدش هم از روایتش میگه دوستان. این اصول در دنیای اسلام و فقه در دنیای اسلام شکلش این بود. اون کسانی هم که آمدن مناقشه کردن در این روایت مناقشه کردن، حالا یا گفتن چون خبر واحد اثبات حجیت به خبر واحد، الا از آخر حرف بود. ما هم مناقشات خودمون رو عرض کردیم دیگه، جای تکرار نه. پس بنابراین لیس لا احد من اصحابنا من موالینا از تشکیک فی ما یرویه انا ثقاتنا، ثقه که نرفت دیگه تشکیک نه. مرحوم ناینی با همین حدیث هم این دو تا حدیث که الان عرض کردم به اینا تمسک میکنه که شارع ارجاع به خبر ثقه داده مطلقاً. روشن؟ این بحث اصولی حجت خبر ثقه قوامش به این شد، یک مقدار عقلایی است، مقدار ضابطه شو میخوان از روایت در بیارن. آیا این ضابطه از روایت در این تمام بحث اصول اینه، آیا این ضابطه از این روایت در میاد یا این دلیلی که اقامه کردن؟ مثلا اهل سنت میگن نه، شارع گفته جاءکم فاسقون، این عادل رو قبول بکنید، خبر عادل قبول. یا مثلا فرض کنید شما اگر روایتی رو پیدا در یکی از کتب مشهوره اصحاب ما مثل کافی اینها، خب قطعا بهش عمل میکنه، روایت زیادی از در کتب مشهور ما. اما اهل اخبار، خوب دقت کنید، اخباری ها اینو حد قرار دادن، ائمه گفتن اگر روایت در کتاب مشهور بود حجت از تعبدن، این شد تعبد، این تعبدش مال اینجاست. اگر روایت، ولذا فتوای اخباری ها در باب حجت خبر واحد اینه، کل خبر یوجد فی احد الکتب المشهوره عند الشیعه، این حجته، این حجت، این تعبد. اصل این که خبری رو که ما خیلی اخبار در کتب مشهوره هست و اونها وثوق پیدا میکنیم، شواهد فراوان دارن، اصل این جای اشکال نیست. کجاش جای اشکاله؟ اون جایی که خبر در کتب مشهور باشه وثوق نکرد. هدف این بود، این میگه آقا تعبد داریم، روایت داره، حد صبح و نا حق و این کتب اصحاب روایت از با جوادم هست الی آخر. انشالله فردا شواهد دیگه هم عرض میکنم که این مطلب خوب در ذهنتون راسخ باشه. پس بنابراین تا اینجا این شد، اون جایی که قاعده و کلی از شرع گرفته میشه، قاعده هم خودش کلیست دیگه، احتیاج بحث نداره، مثل کلوشه این لکه نقضی. اون جایی که بیشتر هم ایناست، بالای شاید 98% موارد اصول و امارات ایناست، اینا همه ریشه های عقلایی دارن. هدف ما از اصول، علم اصول یا قواعد فقهیه یا فقه این بوده که از اینها قاعده کلی در بیارن، چون در عرف یک مقدار مجهول و مبهم بود، این حدیش بکنن، حدودش معین بشه، حد و حدود پیدا بکنن. و صلی الله علی محمد و آله.